و اتحاد با دوستان و جبههای خودی تنوع رفتار و گفتار در مقابل دشمن داشته باشیم تا اقشار مختلف را زیر لوای یک پرچم واحد. این فرمایش از اتاقا بیشتر در همین زمین است. ما همه رو باید بیاریم زیر یک پرچم. دوستانی که احتمالاً فریب خوردن و داشتیم، در گذشته داشتیم، شاید در حال هم داشته باشیم و شاید در آینده داشته باشیم، باید اینو هدایت بکنیم بیاریم و زیر نظر یک تفکر که به نظرم مهمترین تفکر همین مرزبندی است که حضرت آقا برای ما برای شناخت بیشتر دشمن قرار داده و برای امنیت و ایمنی جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز ایران در مقابل دشمن قرار داده.
میشه گفت یکی از دلایل انکار وجود دشمن به دلیل این هست کسانی که اونو انکار میکنن اساسا درک درستی از ساختار قدرت در نظام امروزی ندارن.
بله، امروز خب یک بحث ساختار قدرته، یک بحث فریبی است که دشمن با همون دستکش‌های مخملی میاد و افراد رو فریب میده. شما ببینید ما داشتیم در طول یک دهه گذشته به ویژه و حتی در دهه‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی دشمن با شگردهای مختلف وارد میشه، چهره خوب و دوست رو نشان میده، در حالی که در پس ذهنش افکار به قول معروف ضد ملت ایران، ضد جمهوری اسلامی ایران و اصلا ضد کشور ایران هست. دشمن استکبار جهانی دیدیم که اصلا به تمامیت ارضی ما چی اعتقادی نداره، اگر فرصتی پیدا بکنه همه رو از بین میبره. صهیونیسم بین الملل چی؟ همینطور ما الان ببینیم، حتی مثلا ما دیدیم که این داعش رو چرا به کار گرفتن. داعش چی شد که اینو به کار گرفتن؟ یه تفکری بود که آریل شارون داد، گفت که اگر ما این اقدام را انجام بدیم به اهدافمون میرسیم. یعنی اقدام چی؟ تئوریش به نام تئوری اقالیم مطرح شد. گفت اگر بگیم که اقالیم، اگر ما کشورهای اسلامی رو به اقلیم‌های کوچکتری تقسیم بکنیم، ما با این چهار هدف بزرگی داریم. چهار هدفشون چی بود؟ یکی این بود که یه امنیت دائمی برای رژیم صهیونیستی فراهم بکنه. دومیش چی بود؟ دومی این بود که یا سرزمین هاشون رو گسترش بدن، که این میتونست مهمترین بحثشون باشه، که ما تو این که نه به قول معروف از نیل تا فرات، بنابرای تعبیر حضرت آقا از بحر تا نهر، ما این رو برای سند داریم که اینها یه زمانی اینها در تو دهه 60 مثال میزنم، یکی از به قول معروف شاخص ها و روند های توسعه سرزمین بود که یک کشوری که توسعه گر هستش میاد با آوانگاری مناطق مورد نظرش که میخواد توسعه بده، این آوانگاری جغرافیایی با زبان مادری خودش میکرد. ما دیدیم برخی کشورها هم این کار کردن الان در جهان و یک سری دیدیم که در دهه 70 اینا اومدن آوانگاری جغرافیایی رو نه تنها از نیل تا فرات بلکه از نهر تا از بحر تا نهر چی انجام دادن نشون میده. و سومین هدفشون این بود که به منابع مهم انرژی جهان یا مالکیت پیدا کنه یا اشرافیت. خب این منابع انرژی جهان کجا بود؟ در همین بیزی انرژی که ما در مرکزیتش هستیم. و چهارمین هدفشون این بود که بر مراکز مهم فرهنگی جهان اسلامی اشرافیت پیدا بکنن که بتونن اون اهداف خودشون را در فضای مجازی که امروز یک فضایی شده برای مانور دادن اونها و متاسفانه خیلی افراد را از این طریق گمراه میکنن. خب حالا ما جا داره که اینجا یادی هم بکنیم از این سردار بزرگ اسلام، سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، که با تدبیری که حضرت آقا داشتن، این را باید این نکته رو، اگر نبود این تدبیر حضرت آقا که ما بریم از دورتر بیستیم دفاع بکنیم، درسته که جنرال بزرگی مثل سردار سلیمانی رفتن ایستادن و تونستن جلوی دشمن را استکبار جهانی صهیونیسم بنونن و ارتجاع منطقه بیستن، علی‌رغم همه امکانات وسیع از همه تجهیزات اطلاعات فضای مجازی که در خیالشون به شکست بده، ولی این تدبیر حضرت آقا اگر نبود الان معلوم نبود که شهرهای ما وضعی بهتر از حلب و موصل داشته باشه، یا سر ماها در سبد کدوم داعشی بود، چون هدف اصلیشون ما بودیم. به این نکته جا داره که ما ببینیم نیرنگ های دشمن رو ببینیم که چی کار کردن، چقدر در جهان اسلام خونریزی کردن، همه چیه. چرا امروز برخی از کشورهای اسلامی که الان داریم در منطقه طرف میاد توهین میکنه، میگه تو گاوی، پولش هم میگیره میبره، به خاطر اینکه دشمن رو خوب نشناختن، دشمن شناسیشون ضعیفه. چرا انگلیس اینقدر تو این چندین قرن گذشته اول دسیسه های مختلف بر علیه اسلام انجام داد و بعدم بر علیه کشور مؤمنین چقدر دسیسه کرد، چقدر اینا آدم کشتن، چقدر اینا ویرانی به وجود آوردن.
خیلی ممنون آقای دکتر نامی، آقای دکتر جهان بزرگی. اگه اجازه بفرمایید از اتاق فرمان یه فاصله کوتاهی بگیریم و بعد با قسمت دوم برنامه در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، در خدمت آقای دکتر محمد حسن نامی و آقای دکتر احمد جهان بزرگی هستیم با موضوع مرزبندی با دشمن در روابط خارجی. آقای دکتر نامی، یکی از موضوعات مهمی که مطرحه اینه که به حال ما طی این 40 سال گذشته مرزبندی با دشمن رو به طور دقیق رعایت کردیم از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران. به طور کلی مرزبندی با دشمن چه پیامدهایی برای کشور ما داشته، چه فرصتهایی و البته چه چالشهایی رو ایجاد کرده؟
خب این مرزبندی باعث شد که آمریکایی‌ها نتونستن به ما آسیب وارد بکنن، چون اون هدفشون بود اول یک تمامیت ارضی جمهوری اسلامی را از بین ببرن، این هدف اصلی اون هست، به نظر اولین هدفشون. همون گونه دیدیم که صدام هم که هدایتش کرده این بود که بیاد این کشور را، این که حضرت آقا ترسیم مناسبی برای مسئولین جمهوری اسلامی یا شاخصهای مناسبی از مرزبندی با دشمن را برای ما چیه ترسیم کردن. اگر و همچنین ایشون تونستن شناخت خوبی از دشمن، دیدیم ما یه زمانی با دشمن وارد مذاکره شدیم، ایشون باز فرمودن که مواظب لبخند دشمن باش، مواظب به قول معروف اخم دشمنم باشین، حتی همه رو دونه دونه شرط دادن. این همه این موارد باعث شد که دشمن نتونه به درون ما بیاد. این مرزبندی و این شناخت دشمن رو در ذهنمون نداشته باشیم حتما آسیب میبینیم. بایستی این رو همیشه مد نظر داشته باشیم که در هر مذاکره، در هر برخورد با دشمن، در هر ملاقات با دشمن فرمایشات حضرت آقا رو در رأس قرار بدیم، در ذهنمون قرار بدیم و این که در ذهن ما هست این برخوردهامون رو با این شاخص ها تنظیم کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر جان بزرگی، آقای دکتر نامی می‌فرمایند که یکی از مهمترین پیامدها امنیت درونی هست که ما امروز با اون مواجه هستیم و امروز از این امنیت برخوردار هستیم. به طور کلی از دید حضرت عالی فرصت‌ها و چالش‌هایی که مرزبندی با دشمن برای ما ایجاد کرده چه مواردی میتونیم مطرح کنیم؟
حضور شما گرم، اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه پاسخ اون سوال قبلی رو یه مقداری بدم که حضرت عالی از آقای دکتر نامی پرسیدین که چرا برخی وجود دشمن رو برای جمهوری اسلامی رد میکنن و اون رو زایده تفکر انقلابی میدن. من خدمت شما عرض بکنم که این چه کسانی هستن بگیم، اون به اصطلاح چراییش هم در واقع به دنبالش مشخص شد. یکی سلطنت طلب ها هستن. سلطنت طلب ها میخوان بگن که نه، ما وابسته نبودیم، در زمان شاه خیلی هم مستقل بودیم، بنابراین به آمریکا هم هیچ سرویسی داده نمیشد، بنابراین اگر همون نظامات و همون امکانات فراهم بشه ما میتونیم با آمریکا و دیگر دشمنان هم بسازیم. دومین دسته افرادی هستن که لیبرال هستن و ملی گراها و کمونیست های سابق. اینها البته کمونیست ها در اون زمان میگفتن شوروی دشمن نیست و منافع گفتمانی یا تفکری داشتن، یعنی میخواستن که اثبات کنن اون تفکر درسته. لیبرال ها و ملی مذهبی های هم که اسم خودشون رو ملی مذهبی گذاشتن، اینها هم میخوان بگن این تفکر درسته، همون تفکری که آمریکایی ها دارن و لیبرالیست ها در جهان دارن. سومین دسته افراد ساده لو هستن، یعنی در واقع کسانی هستند که معمولاً تغییر محاسبات در اینها به وجود میاد، به تعبیر حضرت آقا که میفرمایند مسئولین باید سعی کنن تغییر محاسبات درشون به وجود نیاد. خیلی جالبه که یکی از افرادی که خود نخبه پندار بود در جمهوری اسلامی و پست و سمت هم داشت، میگفت چه اشکالی داره که ما نفت رو بدیم اروپایی ها برای ما نوکری کنن و اونها کشاورزی ما رو تامین کنن، مواد غذایی ما رو تامین کنن، و این رو تعبیر به نوکری میکرد. در صورتی که وقتی اونها در واقع بارشون رو میبستن از این طریق، دیگه به ما اجازه نمیدادن پیشرفت کنیم در زمینه‌های دیگر. چهارمین مورد ترسوها هستند. شما میدونید که ترس برادر مرگ هست و اینها معمولا مادیگراها هستند، چون از ابرقدرت‌ها میترسن، چون نسبت به جان خودشون میترسن و مال و اموالشون، بنابراین میگن بایستی در برابر قدرت‌های بزرگ کوتاه بیایم. پنجمین دسته عاملین یا جاسوس‌ها هستند که در واقع متأسفانه در بین مسئولین کشوری هم ما چنین افرادی رو داریم که وابسته شدند به موارد مختلف با در واقع انگیزه‌های متفاوت، که اینها به ما میگن شما دچار تئوری توطئه هستین، یعنی زیر هر کاسه یک نیم کاسه ای میبینید و نبایستی این چنین باشد. ما میتونیم با ابرقدرت ها بسازیم. ما میگیم حرفی نداریم، ما از روز اولی که انقلاب کردیم که میخواستیم با ابرقدرت ها در کنار همدیگر زندگی کنیم، با هم بسازیم، اما اونها از همان ساعت اولیه شروع کردن به توطئه کردن. که در پاسخ این سوال آخری حضرت عالی من عرض بکنم که پیامدهای مرزبندی با دشمن در سیاست خارجی تا قالب چی بوده؟
فرصت و بخشی هم معتقدن چالش داشتیم.
بله، چالش هم که داشتیم. بله، هم فرصت داشتیم، بله، هم چالش داشتیم. من خدمت شما عرض بکنم که چالش هایی که ما داشتیم با قدرت های بزرگ و با کشورهایی که آمدن و خودش ما رو دشمن خودشون فرض کردن و با ما مرزبندی ایجاد کردن، یکی از چالش ها حرکت های تجزیه طلبانه بود. نشستن برنامه‌ریزی کردن، وقتی دیدن که لیبرال ها کنار رفتن، آمدن و کودتا رو در دستور کار خودشون قرار دادن. بنی آمری میگه که در پاریس رفتیم نشستیم با آمریکایی‌ها صحبت کردیم که اول جنگ عراق بر علیه ایران اتفاق بیفته یا صدام بر علیه ایران و یا کودتا. میگه در اونجا گفتیم نه، اول کودتا بشه بعد جنگ بشه اگر کودتا به نتیجه نرسید. حمله مستقیم آمریکایی‌ها در واقع در دستور کار قرار گرفت. خدمت شما عرض کردم که 7 تا سناریو داشتن که این رو موفق نشدن آمریکایی‌ها. و البته من یک تحلیلی دارم در مورد اینکه آمریکایی‌ها وقتی که به عراق حمله کردند در همون زمان‌ها، اینها برنامه ریزی کردند که حتما به جمهوری اسلامی هم حمله داشته باشن، ولی موفق نشدن. انگلیس موافقت نکرد با آمریکایی‌ها در این زمینه. وقتی که در لبنان شکست خوردن در جنگ 33 روزه، آمریکایی‌ها برنامه خودشون رو تا سال 2023، یعنی تا سال 2023 حمله مستقیم به ایران رو عقب انداختن. و شما نگاه میکنید میبینید که از 2015 که در واقع اون قرارداد به اصطلاح برجام انجام پذیره، توی اون مینویسند که تا 8 سال دیگه شما حق ندارید به اصطلاح مسائل اتمی و غنی‌سازی داشته باشید. یعنی اینا درست تا 2023 اینها آمدن پیشبینی میکردن که بتونن در اون زمان به جمهوری اسلامی حمله مستقیم داشته باشن. شاید این رو ازش دست بر داشته باشن، شاید هم دست بر نداشته باشن، همه این تمهیداتی که دارن فراهم میکنن. اما خب یکی از قرائن این است که اگر اینها بخوان به جمهوری اسلامی حمله مستقیم به ویژه زمینی داشته باشن، احتیاج به 250,000 نیروی زمینی دارند که نیروی نظامی در منطقه دارند که بتونن چنین کار رو انجام بدن و این قرینه در واقع چنین قرینه‌ای وجود نداره. اما فرصت‌هاش رو بخوایم بپردازیم، از فرصت‌ها همون ثبات و امنیت و تمامیت ارضی است که حاصل شده. ما میتونیم به دیگران این رو بفهمونیم. اگر انقلاب کردید، اگر از زیر سلطه ابرقدرت ها خارج شدید، شما میتونید رو پای خودتون بایستید و ثبات امنیت خودتون رو فراهم کنید. دوم، در عرصه علم و فناوری هست که ما وقتی که ابرقدرت ها دشمنشون رو با ما در عرصه های مختلف آوردن، ما به این مسئله پرداختیم که میتونیم روی پای خودمون در زمینه علمی بایستیم و به قول حضرت آقا در همون به اصطلاح بیانیه گام دوم انقلاب، ما 16 کشور در زمینه علم و فناوری هستیم، دومین کشور در زمینه داشتن مهندسین و کسانی که در واقع به علوم فنی آشنا هستند هستیم. این خیلی مهمه و این در پرتو همین دشمنی ها حاصل شده است. به اوج رساندن مشارکت مردمی رو ما داشتیم، ما دشمنی ها رو در واقع از اینها دیدیم، مردم در صحنه حاضر شدند و جمهوری اسلامی رو کمک کردند. بینش سیاسی مردم بالا رفت نسبت به زمان سلطنت محمد رضا، در واقع این بینش افزایش پیدا کرد، معنویت و اخلاق مردم افزایش پیدا کرد که ما میبینیم یه فرد اخلاق مدار مثل سردار سلیمانی رو مردم چگونه به شما که عرض کنم تکریم و تعظیم میکنن، و همچنین مسائل به شما که عرض کنم حالا فرصتهای دیگری که ایشالله واگذار میکنیم به جلسات آینده. من وقت آقای دکتر هم آقای دکتر نامی رو هم نگیر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. به لحظات پایانی برنامه مون رسیدیم. آقای دکتر اگه در واقع نکته نهایی دارید مطرح کنید که خیلی ممنون شم استفاده میکنیم.
بچون بشم در حال حاضر متاسفانه برخی از افرادی هستن همی که تا دیروز کشورهای قدرتمند رو در زمره استکبار جهانی میدونستن، ولی امروز مسیر حل مشکلات رو تنها در ارتباط با اونها میدونن. برخی به خاطر منافع شخصی مصالح عموم و اسلام رو به خطر میندازن که در اون به هیچ وجه مسائلی که در نظر دارن منافع عمومی در نظر گرفته نمیشه. در واقع تلاش این افراد به این دلیل است که از طریق برانگیختن موج احساسات به منافع شخصی و جناحی خود برسن. این که به هر نحو ممکن ولو زیر سوال بردن استقلال کشور، خواستار رابطه با کشورهای قدرتمند مثل استکبار جهانی هستند. اینها رو بایستی مقدار ما بیشتر مواظبت کنیم. اینها در جامعه ما حضور دارن. در واقع تذکر مقام معظم رهبری درباره ضرورت شفاف سازی و مرزبندی مسئولان با دشمنان ممانعت از تقویت جریانی است که چندی است که در کشور تلاش داره با طرح سخنان فریبنده از چهره کشورهایی که دشمنی دیرینه‌شون علیه ملت ایران ثابت شده غبارزدایی بکنن و اونها را به قول معروف چیزهای خوب معرفی کنن، به قول گزینه‌های خوب معرفی کنن. ما باید مواظب این افراد باشیم و دائما به این افراد نصیحت بکنیم. این که مثلا کشور بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران دانش هسته‌ای خود رو فدا کنند تا جهان بر ما کف بزنه، این به نظر من به هیچ وجه با منافع ملی ما سازگاری نداره. بایستی مواظب این افراد باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر بزرگی اگه نکته‌ای هست در خدمت شما هست.
نکته پایانی این است که در واقع دشمنی ها پایان ناپذیرند، به ویژه در جهانی که افرادی رو ما داریم که اونها به داروینیسم اجتماعی فکر میکنن، مثل آقای ترامپ. آقای ترامپ هیچ دینی نداره مگر داروینیسم اجتماعی که مبتنی بر تنازع بقا هست. بنابراین ما بایستی همواره خودمون رو آماده نگه داریم برای اینکه در همه زمینه‌ها با آمریکایی ها نبرد کنیم. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هر 3 یک بار ایشون یک جنگ خارجی داشتند که درش مشارکت داشتن، خودشون مشارکت داشتن، و هر 27 روز یک بار یک جنگ چریکی داشتن. یعنی دنیا ما رو، دشمنان ما رو در واقع راحت نمیگذارن که یک روزی ما بشینیم پامونو دراز کنیم بگیم که خب الحمدلله دیگه تمام شد.
نه روال دشمنی ها ادامه داره،
روال دشمنی ها ادامه داره. ما بایستی زندگی در جنگ رو بیاموزیم، حالا حتما نه جنگ نظامی بلکه جنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مسائل دیگه.
خب خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. خیلی ممنون هستیم از محضر دو استاد بزرگوار، آقای دکتر محمد حسن نامی و آقای دکتر احمد جان بزرگی، که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن در خدمت شما باشیم. از شما هم که به این برنامه توجه کردید نهایت سپاس و قدردانی رو داریم و تا برنامه بعدی شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
زمستان آغاز کردی، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج ام، ردیف 95 و مگز 5 دامنگاهرز.
ایران ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، اومد نجیب و بیکران، نامت همیشه جا به جان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
دوستان، به هر حال این روزها که هوا سرد و آلوده است، با باز و بسته بودن پنجره ها برای ورود و خروج همین بیماری کرونا قرار نیست ما معجزه بکنیم. همچنان که نکات بهداشتی رو رعایت میکنیم، اجازه ندیم با باز بودن در و پنجره هوای آلوده رو به داخل خونمون ببریم و از اون طرف انرژی بیشتری مصرف بکنیم. خیلی ها به خاطر کرونا و تا دل جریان هوا در و پنجره رو باز میذارن و وسایل گازسوز رو زیاد میکنن تا سردشون نشه، ولی خب الان آلودگی هوا مزید بر علت شده و پا به پای کرونا داره دستگاه تنفسی ما رو تهدید میکنه. لااقل به فکر منابع انرژی باشیم، بیشتر با رعایت نکات بهداشتی ورود و خروج کرونا رو کنترل بکنیم و این زمستونی در و پنجره رو زیاد باز نگذاریم. و اما همکارانمون با میان برنامه باید قوی شویم با شما همراه خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران در میان
داستان سالگرد پیروزی
انقلابی است. پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
باید قوی شویم.
چندین سال از ایجادش می گذرد. محدودیت های سلامت بیماران خاص را هدف گرفته، مثل بیماران سرطانی که داروهای تشخیصی و درمانیشان تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. آمارها ردپای این تحریم ها را در فوت سالانه 30,000 بیمار مبتلا به سرطان روایت می کنند. دومین علت مرگ در ایران. برای شکستن این محدودیت البته تحریمی ترین دانش ایران پا به میدان گذاشته. اینجا یکی از مقطع‌های تولید رادیو دارو در سازمان انرژی اتمی کشور، مکانی پر از تشعشعات هسته‌ای که عملاً فرآیند تولید رادیو دارو را سخت و حساس می‌کند. جایی که در آن محققان کشور موافق تولید یک رادیو داروی تشخیصی جدید برای سرطان شدند. دارویی که ایران دومین تولید کننده آن در جهان است.
اینجا محل تولید رادیو داروی جدید تشخیصی هست به نام گالیوم پنتیگزافور که برای تشخیص بیش از 30 نوع سرطان استفاده میشه، از لنفوم گرفته تا پستان، تخمدان، لوزالمعده و حتی یک سرطان کشنده ریوی هست.
رادیو دارویی که تولیدش از همان ابتدا فرآیند پیچیده‌ای را طی می‌کند. از آنجا که نیمه عمر این رادیو داروی تشخیصی کم است، برای ارسال آن به مرکز درمانی باید شرایط خاصی فراهم شود
و مراکزی هم که به پت اسکن مجهز هستن و دور از تهران هستن، ما به صورت کیت سرد تشخیصی در آوردیم پنتیژافور رو اونجا ارسال میکنیم.
حالا نوبت به اصل موضوع میرسد، اینکه پنتیژافور چگونه به این مرکز درمانی برای تشخیص سرطان کمک میکند.
تومورها گیرنده یا رسپتور دارن. کار پنتیگزافور این هست که این گیرنده یا رسپتور رو در بدن بیماران سرطانی به طور هوشمند شناسایی میکنه.
البته در کنار پنتیگزافور رادیو داروهای تشخیصی دیگری هم هستند که در دستگاه بهداشت و درمان کشور برای سیستم تصویربرداری پزشکی هسته‌ای استفاده میشوند.
یکی از رادیو داروهای پرمصرف در زمینه تشخیص بیماری ها مولی تکنسیوم 99 متا استیبل هست.
اما آنچه که این رادیو دارو را پرکاربرد کرده، توانایی آن در تشخیص حدود 95% از بیماری ها، قابلیت استفاده آن با کیت، داشتن نیمه عمر و انرژی گامای مناسبه.
این ماده رادیواکتیو رو با خودشون به اون ارگان مورد نظر میبرن و متناسب با مکانیسم جذبشون در یک ارگان مشخص در حقیقت جذب میشن. در حدود 1,000,000 نفر به صورت در سال از رادیو داروهای ما در زمینه تشخیص استفاده میکنن.
همه این دستاوردها حاصل داشتن دانش هسته‌ایه، فناوری که در حوزه‌های مختلف مخصوصا بهداشت و درمان کاربرد داره. علی‌رغم تمام تلاش‌های دشمن برای محرومیت ایران از اون، ایران تونسته به جایگاه بالایی در این صنعت برسه. محمد جواد رهنما، باشگاه خبرنگاران جواد.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند، اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. در بخش اول برنامه ها تا به این لحظه چند برنامه رو شنیدید. انشاءالله که فرصت بکنید با ما همچنان همراه باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. دستاوردها، فرصتها، تهدیدها و چالش های صنعت دارو در برنامه دارونامه تقدیم حضورتون میشه. با این برنامه همراهی بفرمایید. نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انشالله در